تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما عزیزان هموطن گرامیانی که این لحظه از زمان پخش برنامه رادیو سلامت رو پی میگیرید. برنامه های نیم نگاه که میپردازیم به مشکلات حوزه سلامت. اگر خاطرتون باشه چندی پیش، سال گذشته البته تیر ماه، متاسفانه یک حادثه خیلی دلخراش علاوه بر حوادث دیگری که مثل آتش‌سوزی‌های مختلف در کشورمون رخ داده، به خصوص در شهر تهران، نظیر شاید حادثه پلاسکو، کمی شبیه به حادثه پلاسکو بشه گفت، یا اینکه از نظر دلخراش بودن نزدیک به حادثه پلاسکو، حادثه بود که در یکی از مرکز درمانی در شهر تهران اتفاق افتاد. حتما همه شما به یاد دارید و اخیراً مجلس شورای اسلامی پیگیری هایی که به عمل آورده و پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده، نتایج نهایی و گزارش نهایی رو در مورد دلایل و به هر حال مشکلات و علل وقوع این حادثه مطرح کرده. اما با توجه به اینکه حوادث دیگری هم ممکنه به دلیل رفع نشدن دلایل این نوع از حوادث در پیش باشه، پیگیر این مطلب بودیم و این مسئله، و در این برنامه نیم نگاه میریم سراغ گزارش که مجلس در این زمینه منتشر کرده و تهیه کرده و ببینیم که ایمنی ساختمان‌های اداری و درمانی چگونه پایش میشه و رفع ایرادات به چه شکل رخ خواهد داد.
ناامنی ساختمان‌های اداری و درمانی و مقاوم نبودن بناهایی که باید در زمان بحران به سرپناه مردم تبدیل شود، سال‌هاست تبدیل به یکی از سوژه‌های اصلی صحبت‌های مسئولان شده است. هر بار بعد از بروز یک فاجعه، فهرستی از بناهای ناامن و میزان اعتباری که لازم است تا این بناها مقاوم سازی شود، منتشر شده و بعد از آن با آرام شدن اوضاع از یاد می‌رود.
بعد از آتش سوزی و تخریب برج پلاسکو، از مسئولان وزارت بهداشت تا اعضای شورای شهر همگی درباره ناامنی ساختمان‌ها از جمله بیمارستان‌ها هشدار دادند و دوباره بعد از وقوع زلزله 5.2 ریشتری پایتخت بار دیگر صحبت‌های قبلی از نو جان گرفت، اما هنوز قدمی جدی برای حل این معضل برداشته نشده است.
برای رسیدن بیمارستان‌های تهران به کف استاندارد 1000 میلیارد بودجه لازم است. حالان که نگاهی به لایحه بودجه نشان می‌دهد هیچ ردیفی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است. فاجعه‌ای که در ساختمان‌های بیمارستان‌های شهری و روستایی خابیده و با هر لرزش زلزله ممکن است بیدار شود. سکوت زمین که بشکند، کمر ساختمان بیمارستان‌ها هم می‌شکند و معلوم نیست مردم حادثه دیده باید به کجا پناه ببرند.
از سال 1392 پیشرفت اندکی در وضعیت ایمنی سازه‌ها رخ داده، اما همچنان یکی از دغدغه‌های جدی برای وقوع زلزله غیر مقاوم بودن ساختمان‌های اداری و درمانی است. کمبود تخت‌های بیمارستانی و ضعف اورژانس هم موضوع جدی دیگری است که باید به آن توجه شود.
به دلیل اتفاقات تلخی که در مراکز درمانی تهران رخ داده، کارشناسان بحران و آتش‌نشانی اقدام به بررسی نکات ایمنی در مراکز درمانی کردند. طبق تحقیقات به دست آمده، به جز 8 درمانگاه دولتی، در اغلب درمانگاه‌ها نکات ایمنی رعایت نشده است. بیشتر آنها بافت مسکونی دارند و در واقع خانه های بزرگی بودند که به مراکز درمانی تبدیل شدند. از این رو سازه های مناسب یک درمانگاه را ندارند.
میزان برق مصرفی درمانگاه ها ظرفیت استفاده درمانی را ندارد، چون برق آنها برای ساختمان مسکونی طراحی شده است و به همین دلیل وقتی بیش از اندازه از کنترل برق دریافت می شود، امکان اتصال سیم ها و آتش سوزی وجود دارد و نمونه بارزش در بیمارستان سینا رخ داد. مقاوم نبودن ساختمان‌های اداری و درمانی در برابر مخاطرات طبیعی تنها یکی از مشکلات کشور در زمان حادثه است.
کمبودهای دیگری هم وجود دارد که بعد از حادثه با قدرت رخ نمایی می‌کند و از آنجا که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، لازم است مسئولان امر توجه بیشتر و اقدامی جدی‌تر در رابطه با افزایش سطح ایمنی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی داشته باشند.
یک بار دیگه خدمت شما عزیز هموطن سلام عرض میکنم. علوی هستم، مجری این برنامه، پیگیر وضعیت ایمنی ساختمان‌های درمانی داری، به خصوص به بهانه گزارشی که مجلس در مورد حادثه درمانگاه یا کلینیک سینای اطهر منتشر کرد و ببینیم که نمایندگان محترم مجلس در این باره چه خواهند گفت، نتایج بررسی ها چه بوده و البته موارد مشابهی که باید ازش پیشگیری بشه از نظر وقوع حوادث. آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی همراه ما هستند. جناب دکتر میر محمدی خدمتون سلام عرض میکنم.
من خدمت شما تکا خانم علوی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. آرزوی سلامتی برای شما و همه آحاد مردم عزیز ایران در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر میر محمدی، ظاهرا بررسی هایی رو مجلس داشته، برای ما بفرمایید نتایج این بررسی ها در مورد همون حادثه ای که در تیر سال 99 اتفاق افتاد و واقعا حادثه دلخراشی بود از هر جهت، برای ما بفرمایید.
ببین سکاخان علوی، حدود تیر ماه همونطوری که فرمودید یک حادثه در کلینیک سینا اطهر اتفاق افتاد. انفجاری رخ داد که 19 نفر جانشون از دست دادن، که از این 19 نفر یه بخششون بیمار بودن، بخشی پرسنل درمانی بودن، بخششون پزشک جراح اون مجموعه بودن و بخش هم همراه بیمار. و اگر این حادثه یعنی اگر این کپسول های اکسیژنی که اونجا بود که 52 تا کپسول اکسیژن بود و فقط دو تاش منفجر شد و این حادثه رو ایجاد کرد، اگر فکر بکنید خدای نکرده اون 50 تای دیگه هم منفجر میشد، شاید یک بخش بسیار بزرگی از محدوده اطراف این کلینیک دچار انفجار میشد و شاید صدها کشته را خدای نکرده دست ما میگذاشت. ما یک بررسی های جدی رو انجام دادیم. کمیسیون بهداشت درمان بنده رو مسئول بررسی این حادثه کرد با دو تا هدف. یه هدف اولی این بود که علت رو بررسی کنیم، ببینیم چرا این حادثه اتفاق افتاد و نقص از کجا بود، آیا سیستم ها و سازمان ها و وزارتخانه هایی که مرتبط با این کلینیک بودند آیا وظایفشون رو به موقع انجام داده بودند یا ترک فعل هایی رو داشتن، که ما اون رو بررسی کنیم. این یک نکته بود که حالا خیلی شاید این مطلب هدف اصلی ما نبود. هدف اصلی ما این بود که ما از این حادثه‌ای که اتفاق افتاده بذاریم تو دستور کارمون، بررسی کنیم ببینیم آیا کلینیک‌های جراحی محدود تو کلان شهرها، مخصوصا تهران، و همچنین بیمارستان‌های ما در سطح کلان شهرها آیا شرایط و پتانسیل خدای نکرده ایجاد اینجور حادثه‌ای رو دارن یا ندارن. که بعد از این که این مسبب شد در کمیسیون بهداشت درمان، بنده تعداد قابل توجهی از این کلینیک‌های جراحی محدود رو بررسی کردم، هم در شهرستان هم در تهران هم در قم و همچنین مراکز جراحی محدود. متاسفانه باید عرض بکنم که امروز پتانسیل بالقوه‌ای وجود داره در خیلی از بیمارستان‌های بالای 30 سال ما در تهران که خدای نکرده با یک اتصالی برق، با یک آتش سوزی ساده، ما شاهد یک اتفاقات بسیار ناگوار باشیم. اونچه که ما در این حادثه بررسی کردیم دیدیم، متاسفانه عمده دستگاه‌های مرتبط ترک فعل‌های قابل توجهی داشتن که اگر اون ترک فعل‌ها را نمی‌داشتن ما به این حادثه نمی‌رسیدیم. اونچه که امروز فکر می‌کنم حائز اهمیت است و رسانه ملی به نظر من ضرورت داره که کارش را با قوت پیگیری بکنه، اینه که مجموعه سازمان برنامه بودجه، مجموعه وزارت بهداشت درمان، تعاون‌کار امور اجتماعی، آتش‌نشانی، شهرداری، همه مجموعه‌های مرتبط با حفظ ایمنی بیمارستان‌ها و مراکز جراحی محدود باید دست به دست هم بدن، هر کدوم به زعم خودشون در توان خودشون کمک بکنن این مجموعه بیمارستان‌ها رو ما بتونیم از لحاظ سیستم ایمنی ارتقا بدیم که من دیگه حادثه‌ای از این قبیل انشالله شاهدش نباشیم، نه در تهران، در کلان شهرها و در مجموع در کل کشور انشالله.
سراغ این دسته ها که آقای دکتر میر محمدی میرویم، خودشون اذعان میکنن، مثل شهرداری، مثل آتش نشانی، که تذکرها داده شده اما رفع اشکال نشده.
تذکر دادن درسته، شما وقتی میاد مجوز یک مرکز جراحی محدود تو یک ساختمان مسکونی میدهید یعنی از همون اول قبول کردید کلی خطر رو به جان خریدید، پذیرفتید درصدی از خطر. ساختمان مسکونی برای مسکونی ساخته شده، نه برای کلینیک، اتاق عمل، آزمایشگاه، انبار، MRI، CT اسکن، همه اینا در یک ساختمان 4 طبقه آپارتمان. خبش مجوز دادید، خب حتما این یک نقص ترک فعلی بوده، حتما یک نقص تو کار بوده. خب طبیعتا شما وقتی که در کنار یک بافت مسکونی میایی در یک ساختمان مسکونی مجوز میدید، اگر خدای نکرده حادثه پیش بیاد چی آسیب میبینه؟
حالا همین دستگاه ها رو شما ازشون خواستید که علت حالا این ترک فعل چی بوده، یا اصلا برای تو از چه اساسی مجوز داده شده؟ یعنی ضوابط
ما صادر کردیم که آقا در منازل مسکونی پزشک اجازه دایر کردن مطب را دارن، اومدن از این قانون استفاده کردن، مطب را تبدیل کردن به کلینیک جراحی محدود که خودش یک بیمارستان کوچیکه. و طبیعتا سوء استفاده از این قصد. از اون طرف وزارت بهداشت، همین الان شما سوال بکنید وزارت بهداشت، آیا شما ارزیابی سالیانه از مراکز جراحی محدود تو سطح کشور دارید یا ندارید؟ حتما میگن ندارید. خب شما وقتی که سالیانه نرید بررسی کنید مراکز جراحی محدود، خب حتما این حوادث براتون پیش میاد، خدای نکرده.
خب اینا به چه شکل باید پایش بشه آقای دکتر میر محمدی؟
مجموعه سازمان ها و وزارت خونه ها باید این اراده درشون ایجاد بشه که بررسی های بروز به موقع مستمر داشته باشن که عیوب را در زمان خودش مرتفع بکنن که ما این حوادث رو دیگه نداشته.
خب ببینین آقای دکتر میر محمدی بزرگوار، ما ضوابط هم کم نداریم و اصولا هم حالا ممکنه هنگام دادن مجوز سختگیری هایی بشه، یا به قول فرمایش شما مجوز مطب گرفته شده به جاش تبدیل شده به مرکز جراحی محدود بعد از این مدتی. یه نفر باید پاسخ، یا یه نفر که اصلا چندین دستگاه بودن باید پاسخگوی این عدم نظارت باشن، چون به هر حال دور زدن قانون هم کم اتفاق نمیفته.
ما قراره که از ظرفیت ماده آیین قانون ماده 234 آیین نامه استفاده کنیم، آیین رو بیاریم پای کار، پاسخگو باشن. ضمن اینکه در همین حادثه برای کسایی که به نوعی متخلف بودن درصدهایی از مجازات تعریف شده توسط رأی دادگاه.
یعنی الان مسببین مقصرین، اونهایی که سهمی دارن در قصور، الان پیگیری قضایی شده و حقوقی برای اینکه متناسب با اون قصوری که کردن مجازات بشن.
رأی هم صادر شد، درصدی از تقصیر رو هم به عهده سازمان‌های مختلف گذاشته شد که منتظر هستیم که انشالله اجرای حکم صورت بگیره.
بله. خب حالا جناب دکتر میر محمدی، اصولاً لالا نمونه ایش هست مراکز درمانی ما، کم نداریم ساختمان های تجاری که معیوبن از نظر ایمنی و مرتب هم آتش نشانی گزارش هاشو داده. اصولاً به نظر میرسه که ایمنی یک مطلب مقفوله و یک زمینه مقفوله در بین سایر عوامل سلامتی که ما ازش اسم میبریم. یعنی به نظر میرسه اصولاً ما یک متولی ایمنی واحد باید داشته باشیم یا یک ناظر ایمنی. این طور به این شکل پیش رفتن، خب ببینیم ما حوادث مختلف داشتیم که اینا در ذهن ما نقش بسته و اصولا من فکر میکنم فراموش شدنی نیست، مثل حادثه پلاسکو دیگه. ما معروفتر از اون حادثه اگه بخوایم اسم ببریم، این حادثه کلینیک اطهرم که خب خیلی حادثه تلخی بود، به خصوص اون اتفاقی که اصلا اونجا رخ داده و اینکه مردم به چش گیر کردن اونجا، از کادر درمان تا مردمی که مراجعه کرده بودن. واقعا اینکه بعدش چه تعداد از این ساختمان ها رفتن به دنبال اینکه ایمنی خودشون رو ارتقا بدن جای سواله. و حتی شما اشاره کردین بیمارستانای بالا 30 سال، از علاوه بر اون مراکز تجاری که ما حتی میتونیم اسم ببریم، مردم خیلی هم بلدن که تو تهران و شهرهای دیگه کجا هست این مراکز تجاری که ایمنی ندارن. اصولا نباید یک سازمان ایمنی خاصی یا یک متولی ایمنی واحدی ما در کشور داشته باشیم، با توجه حالا به بحران‌های مختلفی که باش مواجه میشیم.
آن علاقه ببینید، اولا تو این گزارشی که ما دادیم دقیقا همین سازمان رو ما پیشنهاد دادیم که ما بتونیم یک سازمانی رو داشته باشیم در سطح کشور به طور مستقل که کارش این باشه. اما ببینید، قبل از اینکه حالا بخواد این سازمان ما یه تشکیلات دیگه ای را اضافه بکنیم که در پیشنهادهای ما هم بوده، ضرورت در این هست که این اراده وجود داشته باشه و این اهمیت برای مدیران این مملکت مشخص شده باشه که آقا ایمنی سرمایه گذاری است، هزینه نیست. شما ببینید بحث فلاسکو، تعداد آتش نشانهایی که جانشون در این مسیر دادن و به شهادت رسیدن، آیا میشه واقعا قیمت برش گذاشت؟ این که 19 نفر در یک مجموعه در یک حادثه در کمتر از مثلا 10 دقیقه بسوزن جزغاله بشن، آیا این قیمت میشه براش گذاشت؟ اینها مسائلی است که ما هر روز با هم دیگه میگیم، ولی متاسفانه این اراده در مدیران ما شکل نمیگیره. بله، حالا شما یک تشکیلاتی تحت عنوان سازمان ایمنی رو در سطح کشور راه اندازی بکنید، شاید یک تشکیلاتی بشه تو این زمینه که بگیم آقا میشه متولیش رو برای این قصه در نظر گرفت. ولی جالبه، جلسات متعددی رو که من گذاشتم، تقریبا هر کسی به دنبال این بود که بگه آقا من کارم رو انجام دادم، فلانی کارش رو انجام نداده. این توپ در زمین هم دیگه انداختن. در بعضن ما تو بررسی این حادثه به چشم خودمون می‌دیدیم که عرض کردم ظرفیت قانون استفاده بکنیم، انشالله موضوع رو به جد ادامه بدیم. من زمانی که می‌خواستم مسئولیت بررسی این حادثه رو به خودم بگذارم، همونجا عرض کردم در کمیسیون بهداشت درمان، من به شرط این که بتونم این پروژه رو حداقل یکی دو سال پیگیری و داشته باشم و مجموعه‌ای دیگه‌ای که این پتانسیل رو دارن رو بررسی بکنم، باید ادامه بدم. به صرف اینکه یک گزارش آماده کنم در مجلس خونده بشه، من راضی نیستم. پذیرفت کمیسیون که ما اجازه میدیم تا یک سال خورده ای تا دو سال این موضوع رو پیگیری کنید، که همچنان ما داریم بررسیش رو انجام میدیم. ببینید، این اراده باید اتفاق بیفته، این باوره باید اتفاق بیفته که هر آنچه که ما در راستای تقویت و ارتقای ایمنی هزینه کنیم، سرمایه گذاری کردیم خدا شاهده، نه اینکه هزینه کردیم جان مردم، امکانات، ساختمان، این همه مواردی که میتونه مهم باشه. حالا دوباره بیاید تو بحث بیمارستان‌ها و کلینیک‌های جراحی محدود، جایی که درمان مردم سر کار داره، حساسیتش قطعاً چندین برابر و مضاعف میشه. ما باید ضرورت داره، عرض کردم، این خواهشی که ما از رسانه ملی داریم، این رو به عنوان یک گزارش مقطعی در مد نظر قرار نده، مستمراً این کار انجام بشه. قطعاً اگر پیگیری مستمر باشه، هر از سنگایی به این موضوع پرداخته بشه، ما در مجلس و در کمیسیون بتونیم به طور جدی موضوع رو مخصوصا برای ترک فعل‌ها پیگیری بکنیم، حتما به نتایج خوبی میرسیم که دیگه شاید اینجور حوادث انشالله نباشه.
یه مشکل اساسی آقای دکتر، شما هم خب خودتون پیگیر این مشکل بودی تو این یک سال گذشته، مشکل اساسی که ما داریم، معمولا مقصرین در سطوح مدیریتی نه برکنار میشن نه خودشون استعفا میکنن. ما الان میبینیم توی یکی از کشورهای پیشرفته جهان، ببینید آقای دکتر، توی کشور پیشرفته جهان میبینیم یه واکسنی یه مشکل کوچیک پیدا میکنه، یه مقام ارشد اون کشور مثل نخست وزیرش میخواد استعفا بده، ولی ما میبینیم یه حوادثی اتفاق میفته عجیب و غریب، نه یک مدیر در سطح میانی هم برکنار نمیشه. آیا واقعا اگر که تو این یک ساله یه دو تا مقصر مجازات میشدن، فکر میکنید که واقعا تو پیگیری نظارتی اون اراده‌ای که باید شما ازش اسم دارین میبرین، اون اراده شکل میگرفت یا خیر؟
با شما موافق هستم که ما در پیگیری حوادثمون اولا ضعف داریم، راحت فراموشمون میشه و کسایی که مقصر هستن به راحتی از کنار موضوع رد میشه، قد موضوع و مجازات اونچنانی صورت نمیگیره. در حد حالا شاید یک توبیخی انجام بشه یا یک مجازات خیلی ساده و ساده، عمدتنش هم به این شکله که متاسفانه من میگم کار من نبوده، کار فلان سازمان بوده، فلان سازمان کار فلان سازمانی بوده و اینجور تو زمینه هم انداختن، هم دیگه رو مقصر کردن، اینها اتفاق بیفته. حالا سه بایه بحثای مجازات که من با شما موافق هستم که باید متناسب با حادثه باشه، اون چی که من فکر میکنم خانم علوی، بیاییم ما به صلاح یک عهدی ببندیم که رسانه ملی، مخصوصا حالا مجموعه سلامت، حالا چه رادیو سلامت، چه به حضور شما عرض کنم که شبکه سلامت، کمک کنیم به هم دیگه این موضوع رو به طور مستمر پیگیریش بکنیم.
حتماً ما پیگیر موضوعات اینچنینی، حتماً ما پیگیر موضوعات اینچنینی معمولاً هستیم، روی ایمنی خیلی کار میکنیم. حالا امیدواریم که سایر همکارانمون هم جدی بگیرن. من خواهش میکنم آقای دکتر یه چند دقیقه همراه ما باشید. آقای کامران عبدولی، معاون پیشگیری ایمنسازی سازمان آتش نشانی هم همراه ما هستند. در ادامه برنامه البته صحبت ایشون رو خواهیم شنید. در این لحظه جناب دکتر بیت اللهی از مرکز تحقیقات ساختمان مسکن همراه
ما. شما رو شنیدم خانم علوی یا نه؟
آقای دکتر بیت اللهی سلام عرض میکنم خدمتتون.
خانم علوی سلام خدمت شما و همکارانتون و همینطور آقای دکتر محمدی سلام دارم و خدمت شنوندگان محترم.
تمنا میکنم. پرسش ایشون این بود که شما که الان اومدین پای خط صحبت ایشون رو شنیدید از ابتدای برنامه؟
وسط های صحبت ایشون منو بس کردن. من بله. از ابتدا نشنیدم.
بله. ارسلان که گزارشی رو ایشون که با توجه به این یک ساله مسئولیت پیگیری حادثه کلینیک سینای عطر رو بر عهده داشتن، گزارشی رو منتشر کرده مجلس و البته اون چه که چکیده کلامه ایشون بود این که دستگاه های مختلفی دخیل بودن و به نظر میرسه که هر کدوم از این دستگاه ها در حد وظایف خودشون ترک فعل داشتن و اصولا هم هر کس توپ و تو زمین دیگری انداخته در مورد نظارت و پایش و ارتقای ایمنی ساختمان های به خصوص درمانی ما. نظر شما رو هم جویا بشیم آقای دکتر بیت اللهی.
بله، چون ما هم در خصوص همین ساختمان کلینیک سینا و هم حالا شاید برای آقای دکتر محمدی هم جالب باشه در رابطه با ساختمان پلاسکو دقیقا همین مشکل رو مشاهده کردیم که در واقع ایمنی ساختمان ها در کشور هم از منظر آتش سوزی و هم از منظر زلزله و مسائل سازه‌ای این ساختمان ها واقعا یه متولی روشنی پیدا نکرده است. در وظایف سازمان آتش نشانی خب بازرسی های مربوط به اتباع هر یک و تجهیزات اونا هست و وظایف اینها در سطح هشدار بدون الزامات اجرایی چون قدرت اجرایی رو ندارن متوقف میمونه و این از این منظر خب جای بحث داره. این باید که در واقع واحد قانونگذار این اختیار رو بده چون مسائل حقوقی داره. از نظر وظایف مالک و وظایف ساکنین هم همینطور واقعا این مسائل باعث شده که در موقع حادثه یک کس مسئولیت نمیگیره، به گردن دیگری، به نهاد دیگری و یا به عوامل دیگری که قابل تعقیب و قابل پیگیری هم نیستن اشاره میشه، متاسفانه سردرگمی میاره و در نهایت هم چیزی از منظر حقوقی اتفاق نمیفته.
یعنی شما دکتر بیت اللهی میفرمایید که چون از نظر حقوقی در نهایت اتفاق خاصی نمیفته، فردی مجازات نمیشه، دستگاهی محکوم نمیشه، این روند ادامه داره؟
بله، من همین رو میخواستم بگم که تجربه مثلا من کشوری مثل ژاپن رو کامل مطالعه کردم، به شدت سختگیرانه است، تخلفات چنان مجازات میشه که اصلا طرف جرأت سهلنگاری رو به خودش نمیده و این متاسفانه در کشور ما در حاله ای از ابهام هست، مبهم، مسئولیت ها مبهم، چند وجهیه، یک نهاد مشخص چون در اینجا پاسخ نیست، این متاسفانه رخ میده و به نظر من با توجه به گذشت سالها و فرسودگی ساختمان ها مجددن هم ما شاهد چنین حوادثی خواهیم بود. مهمترین وظیفه‌ای که وجود داره مشخص کردن مسئولیت ها به طور معین و واضحه بدون تفسیر. این اگر انجام بشه در کشور ما و بیشتر هم حالت مالی و تحمیل هزینه هم نداره، یه بحث صرف حقوقی و اداری هست به عنوان مسئولیت گذاری. من نوعی مسئول این کارم باید پاسخ بدم. سازنده بیمارستانی که بیمارستان نوساز هست آسیب میبینه باید پاسخگو بشه. همون تجربه‌ای که کشورهای دنیا دارن. به هر حال اگر اینا به طور مشخص تعیین بشه من فکر میکنم بسیاری از این حوادث قابل مدیریت و کنترل خواهد.
بله، جناب دکتر میر محمدی نکته‌ای هست که بخواید بیان بفرمایید در رابطه با صحبت‌های آقای دکتر بیت اللهی؟ آقای دکتر میر محمدی خب تلفنشون قطع شده ظاهرا. ما یه فاصله کوتاه بگیریم آقای دکتر بیت الله، همراهی شما رو داشته باشیم، ببینیم اگر موفق بشیم دوباره تلفنشون رو بگیریم. ظاهرا مشغولن در مجلس، اما در ادامه سازمان آتش نشانی هم به جمع خواهند پیوست. من شماره تلفن خدمت عزیزان هموطن اعلام میکنم، 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست برای طرح نظرهای شما. و همینطور اگر تمایل دارید برای ما پیامک ارسال بفرمایید، از طریق 30102 این امکان برای شما مهیاست. درباره ایمنی ساختمان‌های اداری به خصوص درمانی داریم صحبت میکنیم، به بهانه گزارش منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی و بررسی که آقای دکتر میر محمدی میبودی از نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس در مورد حادثه کلینیک سینای اطهر داشتن در یک سال گذشته.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
به آسانی گفته میشه که کلینیک سینا اطهر آتش گرفت و بعد هم 9 نفر فوت کردن و این میشه اخبار، در حالی که عمق فاجعه به قدری شدیده و اصلا اون 9 نفری که فوت شدن گفته نمیشه که اینها چه سرنوشتی خانواده‌هاشون پیدا کردن، چه مسائلی ایجاد شد به دلیل بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی عده‌ای آدم‌هایی که در ادارات هستن کارشون رو درست انجام ندادن و واقعا این افراد تک تکشون باید دستگرد مجازات برسن. آن بلایی که به سر افرادی که فوت کردن آمده و بسیاری مسائل دیگر، همچنین در مورد پلاسکو چه کردن با کسانی که مسئول بودن؟ هیچ نکردن، هر کس تقصیر دیگری میندازه ماجرا رو.
معمولا خبر مسائل قضایی حقوقی که پیگیری میکنیم میبینیم یک نفر مبادرت به قتل یک انسان کرده و خب مجازات میشه، به اشد مجازات هم میرسه. اما واقعیت که شما تصور بفرمایید در یک حادثه مثل حادثه پلاسکو که چند نفر انسان اونجا گیر کردن تو اون شرایط و واقعا یکی از دردناکترین عواملی است که منجر به مرگ یک نفر میشه و حوادثی است که منجر به مرگ یک نفر میشه. حالا تو اون حادثه کلینیک سینای اطهر که یه عده بیمار مراجعه کردن، یه عده دارن تحت درمان قرار میگیرن، یه عده اونجا درمانگر هستن و واقعا تصورش برای خیلی از ماها مشکله. و همینطور که این شنونده عزیز گفتن، واقعا اگر ما ببینیم در قصور در حوادث و اتفاقاتی که در کشور میفته مدیران ما باهاشون برخورد جدی میشه، چه در سطوح بالا و چه در سطوح میانی، که ما نمیبینیم حتی یک مدیر سطح میانی هم وادار به استعفا بشه. اما بریم سراغ پیامک های شما از این شنوندهی گفتن، مثلا نمونش یه مغازه رو اومدن تایی یه پاساجی فروختن، اجاره دادن برای تجهیزات پزشکی، اونجا داره تزریقات هم اتفاق میفته، یه کاملا غیرقانونی بودنش مشخصه. شما باید دانشگاه علوم پزشکی منطقه حتما خبر بدید، معمولا این بازرسی ها توسط دانشگاه علوم پزشکی اتفاق میفته و اونجا باید پلمب بشه و این تغییر کاربری حتما باید اطلاع داده بشه. یکی دیگه از عزیزان شنونده گفتن که چرا دولت ساختمان های فرسوده رو تخریب نمی کنه؟ ایشون میگن توی یه ملکی 38 ساله در البرز زندگی میکنن و گفتن که چرا این تخریب نمیشه چنین ملکی با این قدمت. خب ما دو مهمان در این لحظه داریم، آقای دکتر علی بیت اللهی که از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن همراه ما هستن، همینطور آقای کامران عبدولی معاون پیشگیری و ایمنسازی سازمان آتش نشانی. جناب عبدولی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
جناب عبدولی، آقای دکتر بیت الله هم حال صدای شما رو میشناسن، یکی از نمایندگان مجلس همراه ما بودن که متاسفانه تلفنشون قطع شدن، فکر کنم دیگه درگیر جلسه هستن در مجلس. اما واقعا پیگیری موارد بازرسی که برای شما از نظر انجام وظیفه محقق میشه بفرمایید که پیگیری مواردی که نایمن هستن به خصوص رو ساختمون‌های، حالا ما بیشتر تمرکز امروز گذاشتیم درمانی، مثل همون کلینیک سینای عطر که خب حادثه تلخی بود واقعا، چجوری اتفاق میفته؟